از چند جهت مطرح مزیت های نسبی که وقتی کشف شد، یعنی هدف اینه که اگه مزیت های نسبی رو پیدا کردیم میتونیم سرمایه گذاری ها رو ببریم به اون سمت، توجهات رو ببریم به اون سمت و برنامه ریزی ها رو ببریم به اون سمت. تشخیص مزیت های نسبی هم کار خیلی پیچیده نیست، خیلی وقتا روش کار شده، خیلی ها روش کار کردن و به علاوه این مزیت های نسبی رو کشف کردن معناش این نیست که ما بقیه موارد، بقیه حوزه ها رو نادیده بگیریم. بستگی پیدا میکنه. شما وقتی میخواین اشتغال ایجاد کنین، خب بخشایی هست که اصلا مزیت نسبی هم نداره و این ناگزیر باید سراغ اون بخشا هم برین به خاطر اشتغال. اینی که من فکر کنم خیلی بحث جدی نیستین. بعدم سرمایه گذاری اگه دولت میکنه، خب دولت هم مثل سرمایه گذار باید بگرده دنبال مزیت هایی که به عنوان دولت کشف میکنه، نه به عنوان یه سرمایه گذار خالی. در این زمینه استانهای محروم یه دفعه تو لیست دولت قرار میگیرن، ولو اینکه مزیت نسبی هم تشخیص نداده باشن برای اون استان ها.
یعنی گاهی اوقات ممکنه که هدف محرومیت زدایی باشه، هرچند که مزیت نسبی هم محسوب نمیشه.
بله، ولی از یه سرمایه دار خصوصی نمیشه انتظار داشت این کار رو بکنه. سرمایه دار خصوصی خودش اصلا تشخیص میده، این جز برنامه هم نیرتی برنامه هم نداره. سرمایه دار خصوصی خودش تشخیص میده کجا اگه سرمایه گذاری بکنه منافعش بیشتره برای خودش. توجه میکنین؟
بله.
اینی که بیشتر برای بخش دولتی مطرحه این مزیت های نسبی.
خب این رفع محرومیته، خب حالا درسته هدف خیره، ما میخوایم رفع محرومیت انجام بدیم. خب این رفع این هدف منجر به این نمیشه که مثلا ما بخوایم بالفرض به اکوسیستم ایران آسیب بزنیم. مثلا بالفرض ما بریم مثلا توی سیستان، مثلا توی شمال کشور که مثلا یا یه نقطه از کشور پالایشگاه ایجاد کنی، خب با هدف محرومی، ولی خب اون پالایشگاه به اکوسیستم اونجا آسیب وارد کنه.
ده طبیعیه، این خیلی طبیعیه. یعنی دولت برای من اصلا بحث سرمایه گذاری دولت رو دارم. دولت وقتی میخواد پروژه اجرا بکنه در یه حوزه، مثلا همین مثال شما که زدی، منابع گازی شمال یا پتروشیمی در شمال، وقتی میخواد اونجا سرمایه گذاری کنه اولویت های شمال رو باید نگاه بکنه اول. فقط به این نگاه نکنه که اینجا
چند اولویت های منطقه رو در
از اولویت منطقه رو، بله همون منطقه، اون منطقه یه منطقه سرسبز، یه منطقه دریایی، یه منطقه که طبیعتش به هیچ وجه نباید دست بخوره،
که سرمایه گذاری رو اونجا انجام بده که متناسب با شرایط اون منطقه
دقیقاً، باشه. دقیقاً 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 شرایط اون منطقه رو تشخیص دادن به نظر من جز اولویت های برنامه هفتمه. یعنی باید اول تشخیص داده بشه که اولویت های ما از نظر منطقه‌ای و جغرافیایی کجا هستن. بعضی جاها به دلیل طبیعت شکنندهش نباید رفت سراغش، بعضی جاها به دلیل فقرش باید رفت سراغش. اینی که اولویت های متعددی یا فاکتورهای متعددی باید به کار گرفته بشه تا ما سرمایه گذاری هایی که می کنیم یا توجهاتی که می کنیم لطمه‌ای به جایی نخوره.
آقای دکتر، الان بحث شرکت دانش بنیان رو به شما مزیتی برای اقتصادمون قلمداد کنیم یا نه فعلا یعنی در حدی نیستن که بخوایم این رو فعلا مزیت تلقی کنیم؟
چرا، ببینید شرکت های دانش بنیان به دلیل اینکه بسیاری از آموزش های دانشگاهی ما رفته تو این زمینه، خب اینا کسانی که متخصص این زمینه ها هستن انتظار دارن که بتونن شرکت داشته باشن، بتونن اشتغال داشته باشن. توجه میکنید؟ مثل اینه که مثلا یک دانشکده مهندسی مهندس ساختمان تربیت میکنه، خب مهندس ساختمان هم انتظار داره که کار ساختمانی بیشتر بشه. دانش بنیان هم به همین ترتیبه. کسانی که در دانش بنیانی تخصص پیدا میکنن و درس میخونن انتظار دارن که بهشون توجه بشه. توجه هم چیه؟ دولت تسهیلاتی در این حوزه ها برای سرمایه گذاری، برای تشکیل شرکت، برای بنگاهداری فراهم بکنه که اونا بتونن شغل مناسب دانششون پیدا بکنن.
خب آقای دکتر، الان بحث سرمایه گذاری رو اشاره کردید بهش. توی بحث این که ما بخوایم در واقع بخوایم یک توسعه یا یک پیشرفتی رو رقم بزنیم، بحث سرمایه گذاری خیلی مهمه. ما متاسفانه در تأمین مالی، در واقع در ابزارهای تأمین مالی برای پروژه اقتصادی یه خورده با مشکل مواجه هستیم. بعضا هم از لحاظ شرعی باهاش مشکل، در واقع مشکلاتی وجود داره که بعضا مراجع و یا علما اعتقاد بر این دارن که این راه تأمین مالی با در واقع مصداق بارز رباه. آقای دکتر، بحث حالا ما سکوک رو داریم، با سکوک آشنایی دارید آقای دکتر؟ اوراق، این سکوک یک ابزار تأمین مالی اسلامی محسوب میشه. آیا میتونه در واقع این اوراق سکوک به نوعی در فرایند سرمایه گذاری ها مفید و موثر واقع بشه؟ میتونه به نوعی ابزار خوبی برای سرمایه گذاری محسوب بشه؟
من گمان میکنم این اونقدر اهمیت نداره که موضوع بحث برنامه ها باشه. میدونی این یه چیز جزئیه که خیلی هم اهمیت نداره.
خب برای تأمین مالی باید چگونه انجام، چه راهی رو پیش رفت؟ بالاخره دولت با مشکل بودجه مواجهه. بحث حالا نمیشه روی بحث نفت، حالا خیلی نمیتونه روش تمرکزی داشته باشه. حالا به اون صورت چگونه تأمین مالی پروژه ها باید انجام بشه؟
خب اگه بخوای ریشه ای به قضیه بپردازی، بایستی کل نظام تدبیر یا اون چیزی که اسمش هست این روزا نظام حکمرانی، نظام حکمرانی باید مورد بررسی مجدد قرار بگیره.
حکمرانی اقتصادی
کلش هستن. اول از قوانین مقررات، ما قوانین مقرراتی آیا داریم که مضر به حال یا بازدارنده است به حال پیشرفت اقتصادی؟ اونا رو مورد تجنزا قرار بدیم، یا زمینه هایی که فراموش کردیم بهش نپرداختیم اونا رو اولویت بدیم با قانون، با مقررات، با برنامه اونا رو جلو بندازیم. و از همه مهمتر اینه که این دستگاهی که ما اسمش رو گذاشتیم دستگاه اجرایی دولت، این دستگاه رو مورد ارزیابی مجدد قرار بدیم، ببینیم این کارایی داره یا نداره. از یک کارمند ساده نگاه کن تا بالای بالا که تصمیم گیری یه بخش اقتصادی به عهده‌شون هست.
یعنی اقتصاد ما در این شرایط به این موارد نیازمنده، درست آقای دکتر؟
حتما نیازمنده، حتما باید نظام تدبیر بررسی بشه. این نظام تدبیر در درونش خیلی موانع و مشکلات برای توسعه اقتصادی فراهم میکنه. کند بعضی وقتها، بعضی وقتها مغایر اصلا با توسعه است.
بحث اون در واقع بزرگ بودن دولت ضربه زده به این قضیه یا نه اینجا خیلی مطرح نیست؟
یه چیز به نظر من خیلی اساسی نیست الان در این زمینه، چون اگه خیلی بزرگه خب باید کوچیکش کرد. باید کوچیکش کرد چیکار باید کرد؟ دولت هم نونخور داره دیگه. این بزرگی یه بخشش میرسه به تعداد کارکنان دولت. آیا باید کم بشه؟ کم بشه کجا کار کنن؟ ولی میتونه
خب دست
موضوع...
پای دولت رو نبسته آقای دکتر. خب الان وقتی مثلا دولت کارمند زیاد داره، 2 میلیون کارمند داره مثلا، دست پای دولت رو نبسته.
چرا؟ من بحثم اینه، میگم اگه شما یه نظام حکمرانی، نظام تدبیر رو مورد بررسی مجدد قرار بدین، برای این مازاد ها میتونین شغل پیدا بکنین. توجه میکنین؟
بله.
نمیشه که رها کرد، یه مشکل جدید اون وقت سر در میاره. باید اینا رو به کار گرفت. الان خیلی هستن که اصلا نقشی ندارن در دستگاه دولتی، ولی حقوق بگیر هستن. آموزش مجدد باید داده بشه به اینا که بتونن مؤثر باشن، بتونن حداقل در بخشی که الان شاغل هستن فداکارانه زحمت بکشن برای پیشرفت اون بخش. یه تقاضا میاد برای یه دستگاه، یه مجوز میخواد. این مجوز چند ماه میچرخه. خب برای چی بچرخه؟ این لابد یعنی نشانه کمکاری یه عده است دیگه، یا خرابی مقررات و قوانین. هر دوش باید مورد بازبینی قرار بگیره.
خب الان با توجه به اینکه به فصل بودجه نویسی هم داریم نزدیک میشیم و دیگه نیمه دوم سال نیمه که حالا بودجه نویسی رو ما داریم،
بله.
چقدر ضروری داره که در واقع این در واقع تدبیر اندیشیده بشه؟ یا اون از اتالی فرمودید که در واقع نظام حکمرانی رو ما به نوعی
بله.
در این قضیه اصلاحش کنیم، چقدر ضروری داره بودجه 1402 لحاظ بشه؟
این ضرورت ها هرگز کهنه نمیشه، نمیتونیم به هیچ دلیلی نمیتونیم بگیم حالا فرصت نداریم این کار رو بکنیم چون باید بودجه 42 رو تهیه بکنیم. هر آن این کار رو انجام بدیم به نفع مملکت، و هر وقت هم که تأخیر بندازیم منابع تلف میشه، هدفها عاید نمیشه. توجه میکنید؟
بله. خب آقای دکتر، به عنوان سوال آخر از حضور شریف بپرسم، بحث حالا میشه گفت من ابتدای صحبتم عرایزم عرض کردم بحث مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور اومد اصلاح بشه، در واقع چقدر این مباحثی مثل حالا بازار سرمایه، بازارهای مالی میتونن به این اقتصاد کشور ما حالا میشه گفت در شناسایی مزیت‌ها کمک کنن؟
شناسایی که خیلی اهمیت نداره، اون باید یه جای دیگه شناخته بشه. سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی کشور که دولت و خود استانها مسئولیتش رو دارن، اونجاها باید تشخیص داده بشه و حتما باید متوجه قرار بگیره، و هیچ وقت دیر نیست برای این کار، باید این کار صورت بگیره.